بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. روز اول ماه رجب، روز ولادت امام باقر علیه السلام و امسال هم که مصادف شده با سوم خرداد، روز فتح خرمشهر، اما رو خدمت عزیزان تبریک عرض می‌کنم. انشالله که همه دوستان از برکات ویژه ماه رجب برخوردار باشند و مشمول عنایات خاص امام زمان جل الله فرجه و شریف در این ماه باشیم و دعاهای خاص ایشون انشالله ما رو هم در بر بگیره. همطور که مستحضرید، ما بر اساس طبقه بندی حجت به دو بخش، حجت بر احکام و مکاتب و حجت بر نظام، گفتیم که اون بحثی که ما در اصول داریم راجع به دستیابی به حجت در حوزه احکام و مکاتب قابل استفاده هست، اما در حوزه نظام نیازمند توجه به بعضی امور دیگر، اضافه کردن بعضی نقطه های دیگر هست. و هم دلیل ما باید بحث حجت بر نظام رو جداگانه مورد بحث قرار بدیم در علم اصول. به این مناسبت وارد شدیم در اون چی که در گذشته در باب در مبادی عامه، در باب ثبات و تغییر در دین و نظریه اندیشه مدون گفته بودیم و بر اساس اون چی که در نظریه اندیشه مدون توضیح داده شده بود، کلمه نظام و اصطلاح نظام رو در واقع توضیح دادیم و اینکه نظام بر یک سری اموری مبتنی است و نتیجه نظام بعضی امور دیگر هست. از این بحث نتیجه گیری کردیم ویژگی هایی رو برای نظام بالمعنی الاخص که مورد نظر ما بود و بعد آمدیم راجع به مراحل دستیابی به این عناصر مختلف صحبت کردیم و یکی از بحث هایی که در اون مطالب مطرح شد این بود که برای کشف عناصر دینی ما دو راه داریم، راه مستقیم و غیر مستقیم. به این مناسبت اشاره کردیم که شهید صدر رضوان الله علیه از بین این دو راه، راه غیر مستقیم رو بهش توجه کردند و برای راه غیر مستقیم سه طریق متصوره و ایشون از بین اونها بیشتر به راه سوم، یعنی پایین به بالا توجه داشتند. و گفتیم که عمدتاً بحث شهید صدر ناظر به بحث مکتبه. بنابراین توی دیدگاه شهید صدر در واقع ما با یک همچین سیستم ساده شده ای مواجه بودیم که یه سری عناصر باید در شریعت وجود داره که این عناصر بخشش به صورت مکتب ظهور پیدا میکنه و نتیجه این مکتب به صورت حقوق در میاد. بنابراین ما با انضمام حقوق میتونیم برسیم به عناصر مکتب. دو تا اشکال بر روش شهید صدر از سوی شاگرد بزرگوار ایشون حضرت آیت الله حائری استاد بنده مطرح شد. یکی اینکه مصفتات اصول عملی حجت نیست، یکی اینکه ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجت نیست. نسبت به اولی گفتیم کبراش جای شک نداره و اگر حلی بخوایم بکنیم حل جزئیه، بیایم بگیم ما فقط از احکامی استفاده میکنیم که در استنباط اونها از امارات استفاده شده، یا بگیم در جایی به لوازم تمسک میکنیم که خود اون لوازم برای ما حجتی برش باشه، مثل اطمینان، که گفتیم این برمیگرده به راه مستقیم. اشکال دوم این بود که ظهور ناشی از تجمیع ظهورات حجت نیست. ما گفتیم اینو کبراشو باید بحث کنیم چون ظهور مطلقا حجته. مقدمات راجع به بحث ظهور گفتیم و به این نتیجه منتهی شدیم که اگر مجموع ظهورات یه لازم بیان بالمعنی الاخص داشت، اونم حجته از باب اینکه اون هم ظهور پیشه. خوش گفتیم برای این دو تا شرط لازمه، یکی اینکه ظهورات متصل باشن، دوم اینکه ظهورات مربوط به گوینده واحد باشن. گفتیم این دو شرط در کلمات معصومین وجود داره، چرا که منفصلات معصومین به منزله متصلاته و همه معصومان به منزله گوینده واحدن. ولیکن این شرایط در فتاوای فقها وجود نداره. فتاوای فقها فتاوای اشخاص مختلفه، نه یک گوینده و به صورت منفصل متصل نیست. در نتیجه گفتیم این بحث در ظهور حاصل از تجمیع ظهورات کلمات معصومین درسته، ولی در ظهور حاصل از تجمیع ظهورات فتاوای فقها درست نیست، حجت نخواهد. این بحثی بود که تا اینجا کردیم. خب قبل از اینکه من بپردازم به ادامه بحث خودمون و بیایم بگیم خب حالا ما راه مستقیم داریم، راه غیر مستقیم داریم، بعد ببینیم تو راه مستقیم حالا به چه شیوه هایی ما میتونیم برسیم به عناصر مربوط به نظام، یه بحثی رو اینجا من میخوام مطرح کنم که شهید صدر رضوان الله علیه این بحث رو تو اقتصادونا در همون بخش دوم اقتصادونا که به اقتصاد اسلامی پرداخته مطرح کرده. من بارها عرض کردم در اصطلاح عربی معاصر ما یک اصطلاح داریم ذاتی و موضوعی، چون این کلمه اینجا زیاد به کار رفته توجه دارید رفقا به این اصطلاح. کلمه ذاتی و موضوعی که در عربی جدید به کار میره و آقای صدرم خیلی زیاد این رو به کار میبره تو همه جا، مثلا توی اسم اقتصادنا یا اسم بعضی از کتاباشو نوشته دراسه موضوعیت معمقه، کلمه موضوعی رو مثلا اونجا به کار میبره. بحث‌های مختلفی ایشون کرده، مثلا توی اسس المنطقیه للاستقراء راجع به الیقین الموضوعی و الیقین الذاتی اونجا بحث کرده. این اصطلاح ذاتی و موضوعی که حالا تو ادبیات معاصر عربی مطرح شده و عرض کردم در کلمات شهید صدرم خیلی به کار رفته، این اصطلاح از فرهنگ کانتی نتیجه گرفته شده. یعنی در واقع دو تا اصطلاح انگلیسی است که یا لاتینی است که آمده به فرهنگ عربی این دو تا معادل رو پیدا کرده. در اصطلاح کانتی ما یه اصطلاح ابجکتیو داریم، یه سابجکتیو، که ابجکتیو رو عرب‌ها معادلش رو گذاشتن موضوعی، سابجکتیو رو معادلش رو گذاشتن ذاتی. بارها هم عرض کردم این دو اصطلاح در فارسی متاسفانه هنوز یک معادل سازی مورد اتفاقی نداره. هر مترجمی یه معادل‌هایی رو ذکر می‌کنه یا به تناسب استعمال این دو اصطلاح براش معادل سازی می‌کنه. یکی از ترجمه‌های کلمه ذاتی یا سابجکتیو که به اصطلاح شخصیه در مقابل موضوعی که گاهی ترجمه میشه به اصطلاح نوعی، ولی معنای موضوعی یا ذاتی یا به تعبیری ابجکتیو و سابجکتیو در اصطلاح کانتی، مقصود از ابجکتیو یا موضوعی به اصطلاح عربی اون واقعیتی است که به فاعل شناسایی ارتباطی نداره، خود اون واقعیت بدون اینکه فاعل شناسایی خصوصیاتش دخالتی در اون داشته باشه. و مقصود از سابجکتیو یا ذاتی در اصطلاح کانتی یعنی اون چیزی که فاعل شناسایی درش نقش داره، رنگ و بویی از فاعل شناسایی درش وجود داره. حالا این اصطلاح تو فلسفه کانتی معنای خاص خودش رو داره. کانت میگه یک واقعیتی در صحنه واقع هست، ولی این واقعیت وقتی به ذهن ما میاد، ذهن ما یه چیزایی رو در این ایجاد میکنه، یه قالب‌هایی رو بر این واقعیت میزنه. در نتیجه اون چه که محصول نهایی فرایند فهم ماست خالص واقعیت نیست، بلکه تصویری است که ذهن ما میسازه از اون واقعیت. حالا این بحث تو فلسفه کانتی مورد بحث و بررسی جدی قرار گرفته. منتقدان کانت این بحث رو نقد کردن. بله، کلمه عینی و ذهنی در بعضی از موارد درسته، ولی مثلا در این جایی که الان آقای صدر به کار برده ذاتیه رو بردارید بذارید ذهنیه، این درست نیست. اینجا مقصود از ذاتی ذهنی به معنایی که ما تو فارسی به کار میبریم نیست، بلکه شخصیه. از ذاتیت و فل اجتهاد ایشون یه بحثی اینجا باز میکنه که یک عواملی باعث میشود که در واقع حالا به تعبیر ما فهم مجتهد تحمیل میشه بر نصوص و معانی دینی. این بحث رو من میخوام اینجا مطرح کنم. حالا این بحث دو لبه است، یعنی از یه طرف به عنوان یک تهدید مطرحه که بالاخره باعث سوء فهم میشه، که گاهی از اوقات ما اون چرا که در ذهنمون داریم تحمیل میکنیم بر نصوص. از یک طرف این باید به عنوان یک، حالا به یک معنایی به عنوان یک فرصت بهش نگاه بشه، چون اگر ما بعضی از نکته ها رو بهش توجه نکنیم، یعنی خودمون قبل از مراجعه به نص نسبت به اونها یک توجهی نداشته باشیم، چه بسا وقتی وارد نص میشیم نمیتونیم اون نکته ها رو ببینیم. اینجوری نیست که ضرورتا همه این نکته ها رو ببینیم. و همین دلیل حالا من این بحث که آقای صدر اینجا مطرح کرده رو میخوام بحث کنم، که البته بعضی از بحثایی که تو روزهای متعارف بحث اصولمون هم هست، این بحثا بهش از یه جهاتی مرتبط میشه. ایشون این بحث با این مقدمه آغاز میکنه، میگه که چون داستان شخصی بودن اجتهاد یک بحثیست که خطر زیادی داره در فرایند اجتهاد، که ممکنه فهمی که مجتهد پیدا کرده نتیجه شرایطی باشه که مجتهد در اون زندگی میکنه، بنابراین ما باید منابع این خطر رو شناسایی کنیم. ایشون میگه بین الهلالین اشاره کنم، شهید مطهری رضوان الله علیه عبارتی داره که خیلی هم بعضیا به این عبارت تمسک میکنن، حالا با اون تعبیریه که ایشون میکنه، میگه فتوای یک مجتهد روستایی بوی روستا رو میده و فتوای یک مجتهد شهری بوی شهر رو میده. که این بحث البته اون موقعی که آقای صدر این بحث رو مطرح کرده احتمال زیاد خودش توجه نداشته، یعنی اون زمان این بحثا مطرح نبوده، و اگر بوده یعنی تو فرهنگ اسلامی مطرح نبوده، حالا خارج از محیط اسلامی بوده این بحثا، ولی ایشون توجه نداشته که این بحث یه دامنه خیلی گسترده‌ای پیدا کرده تو مباحث فلسفه غرب، به خصوص در بخش هرمنوتیک، چون در واقع با کتاب حقیقت و روش گادامر که حدود 50 سال پیش منتشر شد، 1961-2 منتشر شده، این بحث به صورت جدی تو فرهنگ غربی مطرح شد، در واقع نقش مفسر در فهم متن، هرمنوتیک نسبیگرا، در واقع هرمنوتیک نسبیگرای متن در واقع متولد شد با کتاب حقیقت و روش گادامر. آقای صدر حالا اون موقع قاعدتا به این بحث توجه نداشته. خوش این نکته ای که هست، حالا این سوء استفاده را از کلمات آقای مطهری هم بعضیا کردن، گفتن ببینید خود آقای مطهری هم قبول داره که فتوای روستایی بوی روستا میده، فتوای شهری بوی شهر میده، پس ایشون هم قائل به هرمنوتیک نسبیگرا. یا اینجا آقای صدر میگه بالاخره گاهی از اوقات فهم مجتهد تاثیر میذاره، حالا توضیح میدیم. دقت کنید مقصود این بزرگان این بوده و هست که ما قبول داریم گاهی از اوقات فهمهایی که مجتهد داره، فضایی که در ایش زندگی میکنه و حالا شرایطی که هست تأثیر میذاره در نوع فهم او از نص، اما این به این معنا نیست که یک انسان نمیتواند خودش رو از چارچوب این فهمها خارج بکنه و در این چارچوب گرفتاره، چون هرمنوتیک نسبیگرا اساسش اینجاست که میگه یک انسان هیچ وقت نمیتونه خودش رو از چمره اون مفاهیمی که در ذهن او پیش ساخته شده خارج بکنه. برخلاف اون ادعایی که تو هرمنوتیک نسبیگرا هست، اندیشمندان اسلامی، شهید مطهری، شهید صدر، دیگران میخوان بگن درسته گاهی از اوقات تأثیر میگذاره فهمها در برداشتی که ما از متون و نصوص پیدا میکنیم و اجتهاد ما، ولی ما باید این رو به عنوان یک خطر ازش اجتناب بکنیم. آقای صدر هم به این عنوان وارد میشه، میگه بعضی از عوامل هست باعث میشه اجتهاد رنگ و بوی شخصی پیدا میکنه، یعنی شخص مجتهد در واقع یه فهم خاصی پیدا میکنه که اینا خطرند، ما باید از این خطر اجتناب کنیم. اهم منابع این خطر میگه چهار چیزه. یک، تبریر الواقع، یعنی توجیه حوادثی که دور و برشون هست، که مجتهد میخواد همین شرایطی که توش زندگی میکنه، همین وضعیتی که هست، توجیه بکنه واقعیت‌های موجود رو. دوم، دمج النص ضمن اقار خاص. نص رو در یه چارچوب خاصی قرار میده که در نتیجه تو اون چارچوب که قرار میگیره یه معنای خاصی نص پیدا میکنه. حالا برای هر یک از اینا ایشون خودش مثال میزنه، توضیح میده. سوم، تجرید و دلیل شرعی من ظروفهی و شروطه. دلیل شرعی رو از اون شرایط و موقعیتی که در اون شرایط و موقعیت این دلیل صادر شده خارج میکنه. وقتی اینو از توی اون فضای خودش بیرون آورد، یا به اصطلاح هرمنوتیکا از کانتکست خودش بیرون آورد، اون موقع یه معنای دیگری پیدا میکنه این نص. که حالا یه تعبیری نقل میکنن از مرحوم های بروجردی ناظر به این نکته است، که مرحوم های بروجردی میفرمودن نمیشه یک نص رو وقتی شما بررسی میکنید اون نص روی قله باشه، شما ته دره نگاه کنید به اون و قضاوت کنید. شما باید برید بالا از این کوه، خودتون رو به نص برسونید، اون موقع راجبش قضاوت کنید، یعنی برسید به فضایی که تو اون فضا این نص صادر شده. چهارمین عاملی که شهید صدر ذکر میکنه، اتخاذ و موقف معین به صورت مسبقت تجاه النص، که حالا فارسیش میشه پیشداوری. همه این عبارت تو فارسی میشه پیشداوری، که شما قبل از اینکه نص رو ببینی یه پیشداوری داری، اون پیشداوری شما باعث میشه که از نص یه معنای خاصی بفهمی. حالا ایشون وارد این بحث میشه، میگه یکی از مشکلاتی که ما داشتیم در فهم نصوص دینی اینه که بعضی از متفکرین اسلامی خواستن شرایط موجود رو، همونی که هست رو، توجیه کنن. مثال میزنه، میگه بعضی از متفکرین اسلامی وقتی آمدن به بحث حرمت ربا رسیدن، چون دوربر خودشونو میدیدن که بالاخره سیستم ربوی وجود داره و نمیتونستن، نمیخواستن این سیستم ربوی رو به کلی نفی بکنن، میخواستن یه توجیهی برای اون سیستم ربوی قبل پیدا کنن، آمدن ادله حرمت ربا رو یه جور خاصی معنا کردن. البته ایشون نگفته این چیه، من احتمال میدم مقصود ایشون دکتر عبدالرزاق سنهوری است در کتاب مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، چون ایشون اونجا یه بحثی داره در مصادر الحق فی الفقه الاسلامی راجب حرمت ربا، که فکر میکنم آقای صدر به اون بحث نظر داشته، این بحث رو گفته. البته من دقیق نمیدونم واقعا کیه این بعض المفکرین المسلمین، ولی احتمال میدم دکتر عبدالرزاق سنهوری باشه در کتاب مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، که یک بحثی داره راجع به ربا، که شاید این بحث آقای صدر به اون اشاره داره. حالا عرض میکنم خدمت شما، ببینید ایشون اینی که آقای صدر اینجا اشاره میکنه اینه، ایشون میگه که این بعض المفکرین گفتند که اسلام با سود مخالف نیست، اونی که اسلام باهاش مخالفه اونجاییست که این سودها هی تزاید داشته باشه. بعد به این آیه اشاره کردن اونهایی که این استدلال کردن، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه. گفتن اونی که قرآن گفته لا تأکلوا اضعافا مضاعفه است، نه اینکه مطلقا ربا نخورید، مطلقا اشکال نداره، در یک شکل خاصش اونجا که از آفن مضاعفه است هی روش میاد، اونجا اشکال داره. که مثلا اینجوریه که فرض کنید اون طرف یه پولی میده، مثلا فرض کنید 100,000 تومان میده که یه ماه دیگه شما 110,000 تومان بیاری، بعد اگه یه ماه دیگه نیاوردی میگه خب حالا 110,000 تومان من پیش تو دارم، این 110,000 تومن یه ماه دیگه 115,000 تومن بیار. بعد اگه یه ماه دیگه نیاوردی 115,000 تومان پیش تو دارم، یه ماه دیگه برای من 117,000 تومان بیار، که هی اضعافاً مضاعفه، هی میره بالا. که سنهوری تو کتاب مصادر الحق این بحثه که مطرح میکنه، میگه اونی که در اسلام تحریم شده چیزی بوده که در زمان جاهلیت عرب وجود داشته و اون این بوده که طرف قرض میداده، بعد سررسید که میشده میامده اون طرف میگفته آقا یا قرض من رو ادا کن، یا اگه ادا نمی کنی مثلا میخوای یه ماه دیگه پیشت باشه انقدر بذار روش، من 100 تومن به تو قرض دادم یه ماهه، یا این 100 تومن رو بده، یا اگه نه سال ماه دیگه 110 تومن به من بده. که سنهوری میگه این حرامه، نه کاری که امروز تو بانک ها میکنن. که سنهوری تصریح میکنه میگه اصلا اون چیزی که امروز در سیستم سرمایه‌داری و در سیستم بانکی وجود داره اینا ربا نیست، اینا حرام نیست. که اینجا حالا تعبیری که ایشون نقل میکنه از این بعض المفکرین، میگه که اونی که اینا گفتن که اسلام انما ینها عنها، یعنی ربا، اذا بلغت مبلغا فاحشا یتعدى الحدود المعقوله، وقتی ربا از حدود متعارف خارج شد اسلام قبولش نداره، در حدود متعارف اشکال نداره. آقای سعد میگه حدود متعارفی که این آقا گفته چیه؟ حدود معقوله یعنی چی؟ میگه مقصودش از حدود معقوله یعنی همون وضعیتی که تو جامعه خودش حاکم بوده، به اون میگه حدود معقوله، همین نرخی که مثلا تو بانک ها وجود داشته. خب میدونید توی بانک متعارف یه نرخ ربایی وجود داره دیگه، اون نرخی که تو بانک ها مثلا وجود داشته تو شرایط عادی اون آقایی که این حرف زده وجود داشته، و همینو گفته اینا هم نداره. اسلام که نگفته 3%، 4%، 5% اینا اشکال داره، 10% اینا که اشکال نداره، این حالا نرخ ربایی که تو بانک ها هست. اگه خیلی بره بالا از این حدود خارج بشه، بشه 30%، 40%، اون موقع اسلام میگه نه 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 ممنوع. آیه سعد میگه خب این نوع قضاوتی که این آقا کرده خواسته شرایط موجود رو توجیه کنه، بگه آقا اسلام ربا رو حرام میدونه، این جزء به اصطلاح ضروریاته، جایی کسی نمیتونه تو این تردید کنه، ولی ربایی که میگن حرامه ربطی به این سیستم بانکی نداره. که آقای سنهوری همینو میگه، میگه این حرفا درسته، ربا حرامه، اونجوری شکی نیست، ولی ربطی به سیستم بانکی نداره، سیستم بانکی ما ربوی نیست، اون ربای مورد نظر اسلام نیست. حرفی که ایشون میزنه. آقای سعد خیلی اینجا ناراحت میشه، میگه این معلومه که نفهمیده اصلا داستان ربا رو. بعد حالا اشاره میکنه ایشون، میگه اگر این آقا میخواست خودش رو از این وضعیتی که هست که میخواد توجیه کنه شرایط موجودش رو، اگر میتونست خودش رو از این وضعیت نجات بده، به آیات قرآن هم توجه میکرد، خودش میفهمید که این استدلالش نمیتونه درست باشه، چون قرآن داره و ان تبتم فلکم رؤوس و اموالکم، اگر توبه کردید اصل سرمایتون مال شماست. شهید سعد میگه ببینید اونی، یعنی اسلام میخواد بگه هر گونه سودی ولو کم این جایز نیست، اصل سرمایه، رؤوس و اموال، فقط اون لکم، زائد بر اون مال شما نیست، ولو اون زائد کم باشه، 1% باشه، 2% باشه. البته علت این که آیه سعد اینجا فقط به آیه تمسک کرده، روایت هم هست، ولی علت این که ایشون فقط به آیه تمسک کرده احتمال زیاد همینه که گوینده این سخن یه سنیه مثل عبدالرضا سنهوری، که نمیشه با او به روایت امام صادق و اینا تمسک کنیم بگیم کل قرض یجر و نفع انفقه و ربا، اینو نمیشه به او گفت. برای همین آیه سعد میگه شما خودت ای قرآن هم درست میخوندی میفهمیدی که این استدلال غلطه، ربا اختصاص به اضعاف مضاعفه نداره، چون وقتی داستان توبه مطرح شد فرمود فلکم رؤوس و اموالکم، فقط رؤوس و اموال لکم، هیچی اضافه نه. بعد ایشون توضیح میده، میگه اگه کسی بفهمه که خب اون آثار سوء ربا مال اضافه گرفتنه، مطلق اضافه، چه این اضافه از آفن مضاعفه باشه اون شکلی که مثلا سنهوری گفته یا امثال سنهوری گفتن که نباشه. میگه این اثری نداره، اون آثار سوء ربا هست. مورد دومی که آیه صد ذکر میکنه، دمج و نسخ و من اقار خاص. میگه این که آدم با نسخ رو بذاره توی چارچوب خاصی، وقتی میذاره توی چارچوب خاص یه مفاهیم خاص میفهمه، که حالا این چارچوب خاص ممکنه اصلا چارچوب اسلامی نباشه. در نتیجه این مفاهیم که فهمیده میشه ممکنه واقعا از متن اسلام در نیاد. اینجا ایشون یک حمله حیدری داره به بعضی از فقهای شیعه. اینجا دیگه با سنی ها طرف نیست، میاد حمله میکنه به بعضی از فقهای شیعه. میگه در نزد بعضی از فقهای ما مسئله مالکیت اینقدر قداست داره که مالکیت رو به عنوان اصل اولی و مسلم میگیرن، بعد بقیه چیزا رو میخوان با اون تفسیر کنن. یه عبارتی رو نقل میکنه بدون اینکه اسم اون شخص رو ببره که در واقع ابن ادریس رضوان الله علیه هست، در کتاب سرائر. ابن ادریس در کتاب سرائر، من این عبارت سرائر رو آوردم، یه بحثی داره راجع به احکام زمین ها، مثل هم که همه فقها ها دارن. میگه که خب چهار قسم زمین، یه قسمش اسلمه الاهلها علیها فوعن، زمین هایی است که مردم به صلح و به خواست خودشون مسلمون شدن رو اون زمین ها. یعنی اسلام که آمد اونجا گفتن آقا مسلمون میشی، گفتن بله، هیچ درگیری کاری نکردن. مثال میزنه مثل زمین های مدینه. ایشون میگه خب این زمین ها مال خود اون مردمی است که اونجا زندگی میکنند و میتونن تو همونجا کار و کشتشون رو انجام بدن و بفروشن، اجاره بدن، وقف کنن، همه اینا رو اشاره میکنه. بعد میگه خب البته اینو گفتن مال وقتیه که این زمین ها رو آباد کنن، اما فان ترکوها خرابن اخذها امام المسلمین و قبلها من یعمرها. اون رو تقبیل میکنه، میده به کسی که این آباد کنه. و اعطا اصحابها بسقها، اون وقت بسقشو میده به اصحاب الارض، یعنی اون صاحبان اولیه زمین رو ازش زمین رو میگیره، از اینا میاره میده به دیگران، میگه آقا اینا که زمین استفاده نمی کنن، شما بگیرید این زمین رو آباد کنید، کشت و کار کنید، استفاده کنید، با مثلا کارخونه بزنید اینا. بعد بسقشو میگیره از اون طرفی که داره روی این زمین کار میکنه و به اصحاب الارض اون بسقو میده و به اون کسی که هم تقبل کرده اون زمین رو حصه او رو بهش میده. یعنی میگه آقا تو بیا بگیر این زمین رو، مثلا حالا تعبیری که گاهی امروز به کار میبریم اجاره، مثلا حالا این کلمه اجاره نیست، بسقه، تسقه، همونیه که حالا ایشون زیلش میگه این کلمه اصلش فارسیه، تسک بوده تو عربی شده بسق. ابن ادریس میگه من نمیدونم واقعا تسک تو فارسی ما داریم یا نه، اما حالا طبق گفته ایشون خب میدونید از قدماست این جمله رو ما داریم، اگه این باشه احتمالا لغت تکس در لغت انگلیسی به معنای مالیات از همین ریشه است، اون احتمالا از زبان عربی و در واقع از زبان فارسی رفته. این در واقع یه نوع مالیات، یعنی مثلا بهش میاد میگه آقا تو این زمین رو کشت و کار کن، مثلا یک پنجم کشت و کارت رو بده به اون صاحب زمین، چهار پنجمش هم مال خودت، یا مثلا یک پنجمش رو بده صاحب زمین، یک سه پنجمش مال خودت، یک پنجم دیگه‌ش هم مال مسلمین. که حالا ایشون میگه و ما یبقا فهو متروکن لمصالح المسلمین و فی بیت مال المسلمین الا ما روی فی الاخبار. حالا اینجا بین الهلالین بگم، این بحثایی که اینجا راجع به زمین اشاره میکنم، چون ما اشاره میکنیم مثاله، بحثایی است که یه بارم قبلا عرض کردم، به خصوص در شرایط فعلی بسیار بسیار برای دولت مردان ما اهمیت پیدا کرده و الان عرض کردم چندین بار دولت مردان ما هی به من مراجعه میکنن که آقا شما بیایید این بحثی رو که خودتون راجع به زمین، چون من به تبع شهید صد البته با بحثی که داریم در جای خودش، حالا با شایسد یه اختلافاتی هم داره، من معتقدم که زمین مالکیت خصوصی نداره اصلا. ولی این بحث الان خیلی مهمه، یعنی این بحث که الان اینجا هست، مثلا اگر این حرفی که الان اینجا نقل شد و ما بپذیریم، خیلی میتونه دولت از این حرف استفاده کنه. این حرف معناش اینه که صاحبان زمین‌هایی که زمیناشون رو همینجوری انداختن، دولت میتونه بره این زمین‌ها رو بگیره، در اختیار کارخونه دارا مزارعین قرار بده، بگه آقا شما بیایید اینجا کار کنید و یک سهمی از درآمدتون رو به صاحب زمین بدید، یه سهمش هم به من دولت بدید بریزم توی بیت المال. که اون وقت این اگر این اتفاق بیفته، هزینه تولید به اصطلاح اقتصادی کاهش پیدا میکنه و کاهش هزینه تولید یکی از عوامل جدی رونق اقتصاده. یکی از عوامل مهم جلوگیری از رونق اقتصاد بالا رفتن هزینه تولیده. که الان ما در کشور با این بحران به صورت جدی مواجهیم. هزینه تولید ما بالاست. چون هزینه تولید ما بالاست، ما نمیتونیم رقابت بکنیم با کالای وارداتی. چون نمیتونیم رقابت بکنیم، خب عملاً تولید داخلی میشکنه. برای همین ما مجبور بودیم همیشه جلوی واردات رو بگیریم تا بتونیم حمایت کنیم از تولید داخلی. جلوی واردات رو گرفتن و با توجه به بالا بودن هزینه های تولید، به معنای بالا رفتن قیمت ها خواهد بود. قیمت ها که میره بالا، چون رقابتی نیست دیگه، چون قیمت ها میره بالا، وقتی قیمت ها میره بالا، خب فشار میاد رو طبقه محروم و بعد دوباره خود بالا رفتن قیمت ها تولید رو هی گرونتر میکنه، چون هی باید هزینه رو کارگر رو اضافه کنن، خودشون مواد اولیه که میخرن گرونتر میشه، هی هزینه تولید میره بالا و همینطور این دور باطل تکرار میشه. حالا من به اینا کار ندارم، برگردیم به بحثمون. این عبارتو که مرحوم ابن ادریس نقل میکنه، میگه که اورد ذلک شیخنا ابو جعفر والاولا اندی، میگه والاولا اندی، اونی که نزد من اولاست، ترک العمل به هذه الروایه، به این روایت نمیشه عمل کرد که گفته از حاکم میتونه بیاد بگیره و بده در اختیار صاحبان، در بده در اختیار کسانی که زمین رو احیا کنن. چرا؟ فانها تخالف الاصول والادله العقليه والسمعيه، این با اصول و ادله عقلی و سمعی منافات داره. فان ملک الانسان لا يجوز لاحد اخذه، ملک انسان برای هیچ کس جایز نیست بگیردش. ولت تصرف فیه به غیر اذنهی و اختیاره، هیچ کس حق نداره در ملک شخصی افراد تصرف بکنه بدون اذن و اختیار اونها. فلا نرجع عن الادله به اخبار الاحاد. این عبارت عبارت ابن ادریسه. والاولا اندی یعنی من ابن ادریس. بعضی از فقهای بعد از ابن ادریس اشتباهاً فکر کردن این عبارت عبارت مرحوم شیخه، چون قبلش گفته اورده ذلک شیخنا ابو جعفر، یعنی شیخ طوسی، فکر کردن این عبارت والاولا اندی هم مال شیخ طوسیه. این اینطوری نیست، این مال خود ابن ادریس. مرحوم شهید سعد بعد از اینکه این عبارت ابن ادریس رو اشاره میکنه، میگه ببینید ابن ادریس فکر میکرده که اینقدر مالکیت خصوصی مقدسه، اینقدر مفهوم مالکیت مقدسه، که حتی روایتی که وارد شده که میگه آقا اگر صاحب زمین رو زمینش کار نکرد و اون زمین خراب شد و مباد شد، حاکم حق داره بره اون زمین رو بگیره بده دست کسی که روی زمین کار بکنه و بعد بیاد و بخشی از درآمد حاصل رو به صاحب زمین بده، میگه اینجا این فقیه مخالفت کرده، گفته نخیر، نمیشه تو محدوده مالکیت و خصوصی دخالت کنه حاکم. آقای صد میگه ببینید این معناش چیه؟ معناش اینه که این آقا آمده این نص رو گذاشته تو یک چارچوب خاص، تو چارچوبی که توش یک قدسیت خاصی برای مالکیت هست، گفته این با مالکیت خصوصی منافات داره، چون با مالکیت خصوصی منافات داره پس این روایت مردوده. روایتو ابن ادریس ترد کرده. ایشون میگه این چه استدلال غلطیه؟ مالکیت یه اعتباریه که تابع دیدگاه شرعه. مالکیت تا وقتی احترام داره که شارع از اون حمایت میکنه. اگر خود شارع آمد گفت که آقا ولو مالک خصوصی اینجا داره میتواند دولت دخالت بکنه و بیاد علی رغم مالک خصوصی تصرفی در اون مال بکنه، ما چطور بیایم اینو نفی کنیم بگیم آقا مالکیت داره نمیشه اینو تصرف بکنه؟ آقا این مالکیت خود شرع درست کرده برای این آقا، اگر نبود امضاء شارع مثلا این اعتباری نداشت مالکیتش، مالکیت او به اعتباری است که شارع پذیرفته، اگر اون رو شارع اومد محدود کرد، مثل موارد احتکار که شخصی که محتکره حاکم حق داره بره اموال احتکار شده این رو بگیره، علی رغم اون داد میزنه آقا من نمیفروشم، به خدا نمیفروشم، مالک بیاد این اموال حراج کنه، بگه آقا فروختیم این عوامل این اموال احتکار شده رو ما میفروشیم تو بازار، بفروشه بعد پولشو بیاره بده به مالک بگه بفرمایید اینم پول شما، اونایی داد میزنه بابا من نمیخوام بفروشم، اینجا دولت حق داره. این جور موارد که در واقع مالکیت خصوصی به نوعی تهدید میشه، محدود میشه، یعنی مقصودم اینجا آیا ما میتونیم بگیم چون مالکیت مهمه پس حاکم حق نداره تو این تصرفات وارد بشه؟ آیست میگه این چه حرفیه، همونی که اذن داده مالکیت رو پذیرفته، اعتبار کرده این مالکیت رو، محترم دونسته این مالکیت رو، یعنی شارع، همون آمده به حاکم اذن داده گفته تو در این موارد میتونی در محدوده مالکیت خصوصی وارد بشی. یه فقیه دیگه ایشون میفرماد اینجوری نوشته در بحث زمین، یه مبنایی داره آی سعد، حالا امروز دیگه نرسیدیم به این، حالا یه مبنایی داره من اشاره کنم فقط، آی سعد یه مبنایی داره که ما هم قبول داریم که زمین مالکیت خصوصی نداره. میگه بعضی از فقها که حالا خودش آدرس داده به مفتاح الکرامه، میگه که اینها گفتن نمیشه که ما نسبت به زمین مالکیت خصوصی نداشته باشیم. چرا؟ استدلالشون اینه، لحاجت تدعو الازالک، یه حاجتی ما داریم که اقتضا میکنه ما مالکیت خصوصی داشتیم، و تشتد و ضروره الی، چیون؟ لعن الانسان لیسه کل بهائم، انسان که مثل چارپایان نیست، بل هو مدنیون به طب، لابد له من مسکن یعوا الی و موضع یختص به، آدم یه جا میخواد توش زندگی کنه پس باید مالک خصوصی زمین بشه. فلو لم یشرع، اگر مالکیت خصوصی برای زمین تشریع نشه، لازم الحرج العظیم، حرج عظیم پیدا میشه، بل تکلیف مالایطاق پیدا میشه. آقای صد میگه این حرفا چیه؟ چه ربطی داره اینکه آدم یه خونه باید داشته باشه و اینکه آدم باید مالک زمین باشه؟ میگه مگه هر جایی که آدم یه خونه داره ضرورتا مالکش هم باید باشه؟ بعد مثال میزنه میگه این بابا معلومه خب این آدمی که اینو گفته هیچ وقت تصوری نداشته مثلا از خوابگاه های دانشجویی، میگه تو خوابگاه دانشجویی یه اتاق خاص داره ولی مالک اونجا نیست. یا میگه در مجتمع های سوسیالیستی، میگه در مجتمع های سوسیالیستی هر کسی یه خونه بهش میده ولی مالک شخصی خونش نیست. میگه پس منافاتی نداره که آدم خونه میخواد باید توش یه خونه زندگی کنه ولی در عین حال مالک اونجا نباشه. این بحث ناقص موند، حالا هی مثال میزنه ایشون به این مسئله. من میخوام این نکته رو حالا عرض کردم، دو لبه است. ایشون داره تهدیدات رو میگه که پیش‌داوری ها این نوع قضاوت ها تأثیر منفی میذاره تو اجتهاد، بعد من میخوام جنبه مثبتشم بگم که آخر بحث خدای صدرم یه بحثی داره میگه یه جاهایی لازمه این پیش‌داوری ها به یک معنایی ضرورت پیدا میکنه، که اون طرفش هم بگیم چون این بر مقدمه بحث ما مؤثره. دنبالش هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.